آنی هست که آثاری رو از زبانهای گوناگون به زبان شیرین و عزیزمون زبان فارسی ترجمه کردند. در برنامه این هفته جهان ترجمه تغییر کوچکی حاصل شده و اون همین که در این هفته با مترجمی به گفتگو خواهیم نشست که برعکس برنامه‌های پیشین آثاری رو از زبان فارسی به زبان دیگری ترجمه کرده. خواهش میکنم با بنده و جهان ترجمه همراه باشید تا مهمان برنامه این هفته رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. خب شنوندگان عزیز، مطمئنن با شنیدن این موسیقی شما هم متوجه شدید که مهمان این هفته برنامه جهان ترجمه از اهالی کشور همسایه ترکیه هستند. ما میزبان جناب آقای اسماعیل بندی دریا هستیم، مترجم بسیار پرکاری که بیش از 370 جلد کتاب از زبان فارسی به همراه همکارانشون البته به زبان ترکی استانبولی ترجمه کردند. جناب آقای اسماعیل بندی دریا متولد 1960 هستند در کشور ترکیه. ایشون مدیر رادیوی ترکی استانبولی بین سالهای 1375 و 1383 بودند و بیش از 200 برنامه رادیویی و تلویزیونی رو تهیه و اجرا کردند. همچنین سردبیر و تهیه کننده خبر و برنامه‌های سیاسی تلویزیون ترکی استانبولی شبکه سحر، مشاور اداره کل آسیای میانه و قفقاز در معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کارگردان و تهیه کننده مستندهای تلویزیونی و تهیه کننده و تدوینگر برنامه‌های متنوع رادیویی و تلویزیونی در کشورهای اروپایی بودند. خواهش می‌کنم با بنده و برنامه جهان ترجمه همراه باشید و گفتگوی ما با جناب آقای اسماعیل بندی دریا رو بشنوید حتما. اما قبل از آغاز گفتگو از شما عزیزان خواهش میکنم به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir سری بزنید. در این وبگاه شما میتونید پخش زنده برنامه های رادیو فرهنگ رو بشنوید، همینطور به بایگانی برنامه های پخش شده دسترسی داشته باشید. همینطور از شما عزیزان خواهش میکنم با مراجعه به پیام رسان بله در کانال رادیو فرهنگ عضو شید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جناب آقای بندی دریان سلام خدمت شما میدم. خیلی خوشحالم از اینکه میزبان شما در برنامه جهان ترجمه هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به شما و شنوندگان عزیز ایرانی سلام عرض میکنم.
آقای بندی دریان، به عنوان سوال نخست خواهش میکنم بفرمایید که علاقه شما به زبان فارسی و فرهنگ کشور ایران از کجا شروع شد و زبان فارسی رو اصلا چطور یاد گرفتید؟ از این نقطه میخوام شروع بکنیم.
خب من از آنجایی که یک طرف خانوادم ایرانی الاصل هستن، پدر من زمانی از قفقاز مجبور به هجرت شده، دو برادر یکیش به ترکیه و یکی به ایران اومده، از آب عرز آوردن بیرون. لذا خب وقتی طبیعتا مادرزاده انسان یک کشور رو متعلق به خودش میبینه، ترکیه رو یا ایران رو، طبیعیه که علاقمند میشه، کنجکاو میشه بفهمه چی هست چی نیست. اما اینکه فارسی، من فارسی کلاس نرفتم، هیچ مدرسه ای نرفتم. من راهنمایی بودم سال دوم فکر کنم در استانبول، یکی از دوستامون برادرش از عراق آورد دانشجوها رو، خب اونجا خب خونه به این راحتی نمیدن. ما هم خونه ای که نشسته بودیم دو سه نفر، الان تعداد دقیقا یادم نیست، چهار نفر بودیم. برادر این بنده خدا که دکتر دلشاد هست، الان خودش در ایرانه، اونم ایرانی و لست عراقی بود، فکر کنم اون این سال سال 73 یا 72 بود
میلادی؟
میلادی
بله.
برادرش بسیار، هر دو یعنی هم دکتر صلاح‌الدین دلشاد یک جراح خیلی معروف و قادری هست الان در ایران، هم برادرشون دکتر ضیاءالدین دلشاد که در قم شنیدم هست، خیلی وقت ندیدم، اون هم یک دندان پزشک قهار هست. دکتر ضیاء رو آورده بودن که درس بخونن، اون خب عربی بلد بود، گفتم به ایشون ترکی شما یاد بدید، کمک کن که ترکی یاد بگیره. من فارسی رو در واقع اونجا تصمیم گرفتم، چون دکتر ضیاء که میخواست بازی بشه دانشگاه ترکی بلد یاد بگیره، فقط میگفت این چیه، ما میگفتیم مینوش بنده خدا، مثلا میز، لیوان، انسان، نمیدونم مثلا درخت. یه روز من چیزایی که یاد داده بودم، حالا چی شد گفتم زیاد چرا اینا رو اشتباه میگی، چون تلفظ عربی داشت، خب ما خندمون میگرفت، گفت تو چجور ایرانی هستی که یه طرف ترکی یه طرف ایرانی، ولی هیچ سنگه کلمه فارسی هم بلد نیست، اقلا من ترک نیستم، خب ترکی خنده دارم باشه اشکال نداره. اون سبب شد من علاقه من شدم.
چند سالتون بود آقای بندیلریان؟
12-13 سالم بود، 13 بکنم. اولین شعر من اون موقع در مطبوعات در رسانه ترکی چاپ شده بود، کارت پستال، در مورد یکیش در مورد فلسطین بود، فلسطین، مورو، فیلیپین، آچه، مسلمانانی که اون موقع در مورو خیلی مورد ظلم قرار می گرفتن. اینه که من به شما میگم مثلا فکر کنم بحث 50 یا 48 سال پیشه، الان خیلی یاد ندارم، موقع مورو خیلی مسلمان کشه بود، مسلمانان آچه خیلی مورد ظلم غرب قرار گرفته بودن، همچنین فلسطین، فلسطین رو همه کمونیست تلقی میکردن، هیچ کس راستش واقعیت نمیگفت. فلسطین چرا به عنوان تروریسم معرفی میشه و اسرائیل چرا به عنوان یک کشور پیشرفته متمدن به حق و مظلوم؟ اون موقع اینطوری بود، احدی نمیدونست اسرائیل یک سرزمین به عنوان فلسطین، بخشی از اردن، بخشی از عربستان، بخشی از مصر، اصلا اشغال کرده. اسرائیل چجوری به دنیا، کسی نمیدونست اینا رو، مثل امروز اینترنت نبود، ایمیل نبود، نمیدونم این وسایل محفظه مجازی که نبود. علی حال اون سبب شد منم کشکاف شدم، گفتم پس به یک شرط شما هم کلمه فارسی بلدید، یک سال اشتباه نکنم یا دو سال بعد از اون 74 یا 75 میلادی، من خونه بودم که مسئول انجمن جوانان مسلمان، دانشجویان مسلمان اونجا بودن، دکتر صمدی، ما هفته یک بار، من همیشه از ایشون متشکرم، با کمک ایشون قرآن میخوندن، نهج البلاغه میخوندن، ما علاقمند شدیم به تفسیر قرآن، چون خیلی نمیخوندیم ترکیشو، یعنی فکر میکردن بعضیا که این عربی نخونی شما فایده نداره. اولین بار ایشون ترکی یا فارسی، هر کس زبان بلده بخونه. خب ترکی قرآن کم بود و نگاه بعضی مسلمانشون اشتباه بود، نمیخوندین شما، و ما با نگاه خوب ایشون اومدیم ترکی خوندیم. البته کتاب قرآن به ترکی استانبولی در ترکی خیلی زمانها ترجمه شده، حتی اولین ترجمه ی قرآن توسط آتاتورک صورت گرفته، خیلی هنو نمیدونن، پدر مادر آتاتورک یه زن محجبه و دیندار بود، خونش قرآن میخوند. حالا نگاه و شخصیتش و اینکه کار چه کرد، لایسیزم رو چرا در ترکیه بود، یه بحث خیلی مفصلی، اما اینکه تعجب داره اینه یکیش. و المالول الان یادم اومد، اون مترجم قرآنی که آتاتورک به مادرش پول داد و قرآن رو به ترکی ترجمه کردن تا ترک ها اون که میخونن بفهمن، مرحوم المالول هست، اولین ترجمه و تفسیر قرآن ترک استانبولی ایشونه. بعد خیلی ها ترجمه کردن، دوستان ما هم هستشون، و اما استاد بنده آیه عبدالباقی پروفسور عبدالگرناله اولین شخصیت برجسته شیعه است که قرآن رو به ترکی ترجمه کرد و توضیح داد برخی آیات، به خصوص آیات راجب اهل بیت، به خصوص آیات راجب اوائل اسلام، ایشون اینها رو توضیح داده بود توی اون قرآن. لذا این قرآن اولین قرآن ترجمه شده توسط یک اهل بیت دوست، یک اهل بیت شناس، 15-20 صفحه حدوداً پایان اون قرآن مثلا که این آیات ابرار سوره انسان راجب کی هست، چرا نازش عادیات و العادیات ذبحاً از کی حرف میزنه، سوره کوثر چی هست، معنیش چیه، برای کی نازل شده، اینها رو اولین بار ایشون توضیح داد. علی حال یعنی با قرآن آشناییمون بیشتر در اون جلسات انجمن و از دکتر صمدی که همیشه با مدیونم، من برای بهشون مدیون هستم، و عبدالباقی گرفنالی به استاد علامه تقی جعفری، استاد علامه عسکری، این اساتید بزرگ بنده بودن.
پس از اونجا شما شروع کردید به یادگیری فارسی.
فارسی رو از افرادی که باشون همخونه بودم، ایرانی بلد بودم، فارسی بلد بودن. اما یکی دو سال بعد از اون یکی از دوستانمون از کانادا، یا یادم نیست، از کانادا بله، اومد، دوست دوستمون بود و فارس بود، ترکی اصلا بلد نبود، چون یه نوار به ما داد رفت، دو روز خونه ما موند و بعد رفت چرخی در استانبول جایی میخواست ببینه، باهاش دوست شدیم. و این نوار یه طرفش سرود بود عربی، یه طرفش سخنرانی دو نفر بود، یکیش مطهری بود، یک شعرت. من اولین بار اسم اینا رو میشنیدم و هر دو از امام حرف میزدن، یکی به نام خمینی، نمیدونستیم اصلا خمینی کی هست، ما مقلد شریف مداری بودیم.
قبل از انقلاب بود این داستان؟
بله خیلی قبل، 5 سال بود قبل انقلاب، من کوچک بودم و دیدیم که اون اسلامی که به ما تا حالا گفته شده، اسلامی که برای ما ارائه شده، با این اسلامی که تو این نواره خیلی فرق داره. اولا اینکه این دکتر شریعتی دیگه کیه، مطهری کیه، این امام خمینی کی است، میگن آیت الله خمینی. نمیدونستیم، ندیده بودیم هیچ کدومو، اما حرفایی که میزد این بچه‌ای که فارسی بلد بودن گوش کردن، برای ما ترجمه میکردن. اصل علت یادگیری من اون نواره، یعنی اولش با این که زیا یک الغیت ایجاد کرد که تو دیگه خب بابات ایرانی خو یه کلام فارسی خودت بریاد بگیر، دیدم خب دوست عرب خوبه، با خوب حرف خوب میگه. ولی این نوار وقتی که اومد، این نوار اصلا مثل یه موتوری شد، یه چیزی که اصلا انسان مثلا یه چیز فوق‌العاده‌ای میبینه، به طرف اون با جان دل میره. من گفتم اینو من خودم باید بفهمم این حرفا چیه. هیچ وقت یادم نمیره، فارسی با اینکه بلد نبودم حفظ کرده بودم این شعر دکتر شریعتی رو که میگفت کس نیست مرا هیچ نگفت زندگی یعنی چی، پدر مادر ما شما ما مقصریم یا شما مقصریم. یه شعری میخوند بعد میگفت همچون جورجدان و من در آتشم بسوزانند، حسرت شنیدن یک آخ را نیز بر دلشان خواهم گذاشت. و یه چیزی به غیر آیت الله مطهری، یک روحانی به نام مطهری هم که در اونجا سخنرانی میکرد، از انسان میگفت. اولین بار من در مورد انسان نگاه، به اصطلاح ارزیابی و بینش نسبت به انسان رو در شهید مطهری دیدم. هیچ روحانی تا اون روز این پانوراما رو به ما نشون نداده بود، این منظره رو، این پنجره رو به ما رو نبود، جلون پنجره که اینجا نگاه کنی این جهان اینورم داره. ما اونجا دیدیم که انسان از دیدگاه قرآن خیلی متفاوته با انسانیه که ما میبینیم.
در واقع این نوار نگاه شما رو به زندگی تغییر داد.
مسلمان گرسنه دروغ انگلیسه، اینو مطهری اونجا یاد داد به من. دیدیم مسلمان بدبخت دروغ انگلیسه، مسلمان باید بدبخت نشه، اتفاقا برای اون باید مبارزه کنه که بدبخت نشه. خب دیدیم مسلمان باید با فکر باشه، یعنی وقتی این افقو برای ما باز کرد، وقتی این افقو برای ما باز کرد که امام علی چه شخصیتیه که متفاوت و متمایز، وقتی ما اونجا شناختیم که تاریخ اسلام شخصیت به نام حضرت محمد علیه السلام داره که یکی از دست پرورده‌هاش و دست پرورده امام علی یکی به نام ابوذره که این با یک استخوان در برابر خلیفه اون روز، فرمانده اون روز، اول الامر اون روز وای میسه، میگه تو تا درست تقسیم نکنی من اینجا نمیرم. وقتی میگه جدال میشه اونو میندازه طرفش.
بله. آقای بندیدریان، اگر اجازه بدید ما این بحث رو همینجا نگه داریم و در برنامه جهان ترجمه یک بخشی از اشعار یا متونی که شما به فارسی ترجمه کردید یا از فارسی به زبان ترکی ترجمه کردید رو واسطه خودتون بشنویم و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگانمون باشیم.
کتاب نکته های ناب از فارسی به ترکی ترجمه کردم با یه تعلیقات و پاورقی هایی که توضیح باید می دادم از کتاب های آیت الله عظما سید علی خامنه ای هست که به ترکی شده اینجا نکتالار. اینجا نکتالار به اسمش روش هست، یعنی نکته های خیلی متفاوت رو مثل دانشجوها، وضعیت جوانان، وضعیت دختر پسر، اینها رو توضیح میده و واقعا مسائل رو اشاره میکنه که روحانیت معمولا به این مسائل ورود نمیکنن، یا ناقص ورود میکنن یا اشتباه میکنن. وقتی ورود میکنن انقدر متفاوت مطلب رو مطرح میکنن که جوان به جای جذب دفع میشه، اما این نه. اینجا شما وقتی میخونید جوان با خوندن این، من یه مورد ندیدم جوانی من این داده باشم بخونه و بگه که این من از دین مثلا ناراحت کرد. برعکس، خیلی جوانان که به دین اصلا علاقه ای نداشتن، من وقتی که این رو خوندن، دادم بهشون خوندن، یا در صحبت های هفتگی ماهانه ما گاهی با جوانان اونجا نشستیم و اینا رو میخونیم براشون، علاقمند میشن، بلا فاصله همه رو بخونن، جذب میشن. چند سطر از اون میخونم. اینجا نقطالار آیت الله عظمه سید علی خامنه ای: دوشمک انسان محسوسور و اندهل حسلت در. تفکر مخصوص انسان است و با ارزشترین خصلت انسانی است. نیورسیتلر و دوشنجه و بیلیم یواسی اولمالدر. دانشگاه ها باید منبع تفکر و علم بشود. نیورسیتن اونمی لکن گرجهن اونمی لیشتیار در. اهمیت دانشگاه با اهمیت آینده کشور همسوس و هم ارزشه. اگر گرجکته بیوک mamur gelişmiş ilerlemiş uygar ve maddi ve manevi olmak üzere her iki boyuta sahip bir ülke istiyorsak bütün her şeyimiz bilimsel olmalıdır. Eğer ma mihahim der ayende yek keşveri pişreft mutemadden az maddi manevi tosye yafte ve colo rafte çenin keşver eğer ma mihahim der her do bod eğer mihahim maddi ve manevi pişreft taşte başim bayat bedanim heme ye karhay ma bayat elmi şevet. ببینید، یه روحانی، یک رهبر روحانی وقتی که اینقدر رو علم تأکید میکنه، وقتی که اینقدر تمدن رو با علم ربط میده، این روحانی متفاوت از دیگر روحانی ها میشه، این نگاه متفاوت از نگاهات های دیگه میشه. سچکین علمک کبیر علمکلا باداشماز. سچکین یعنی برجسته، سچکین یعنی از دیگران متفاوت و بالاتر. میگه برجسته بودن و از دیگران بهتر بودن با متکبر بودن همخون نیست. دو کلام شما وقتی یاد میگیرید، دو تا دیپلم دکترا گردک میکشی، این با کبر نمیخونه. اگه شما کبر درت دیده شد همراه اینا، یکی از اینا حذفه. مادام کبر اومد، اون یکی بس حذفه. سچکینلیک اتمسفری کبرلنما اتمسفرینه تامن ایرلمالدر. این دقیقا اون مرهمی است که به زخم امروزه خیلی روحانی و خیلی روشن فکر مدعی اسلام باید این مرهم به زخمش گذاشته شود. چی میگه؟ سچکینلیک اتمسفری، جو برجسته بودن از جو متکبر بودن حتما باید متمایز شود، جدا شود. این بیلیمسل باشارلانز نه قدر ارتارسن، نرده یعنی باشارلان اراشترمانز سونوجا اولاشر و دا فازا باشار الده درسنز ادین بیر او قدر آچک کنلو دا حقچه قصاجاز دا متوازی اولون. هر اندازه که پیشرفت علمی شما بیشتر باشه، هر جا یک مسئله علمی عالی دست یافته باشید، هر موفقیت که به دست بیارید همون اندازه متواضع باشید، همون اندازه مردمی باشید. sizin ilerlemelerinize faydalı olmanıza katkı sağlayacak olan budur. اون چه که توسعه شما رو بیشتر میکنه همین نکته است. سیزدر دوشینه که اولورسانز عبادتینیز انلام کازن. اگر شما تفکر کنید، فکر کنید، اون وقت عبادت شما معنی پیدا میکنه. یاپوچی چابالارنیز انلاملی اولور. اون وقت تلاش های سازنده شما معنی پیدا میکنه. اون وقت مجادلنیز زمانه کازنر. اون وقت مبارزه شما معنی پیدا میکنه. دوستونزون ده دشمنونز ده تانیز. اون وقت دیگه دوست و دشمنو میشناسید.
جناب آقای بندیدریان، خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار این بخش از برنامه جهان ترجمه قرار دادید. شنوندگان عزیز، امیدوارم که شما از این قسمت از برنامه جهان ترجمه لذت برده باشید. ما در هفته آینده نیز میزبان جناب آقای اسماعیل بندیدریان، مترجم اهل کشور ترکیه خواهیم بود و صحبتهایشون رو در برنامه جهان ترجمه خواهیم شنید. امیدوارم که هفته آینده هم در همین زمان شنونده این برنامه باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آی بندیدریان، تا هفته آینده خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مردای بارون فردا بمون تا آخر کنار مردا، کوچه به کوچه خونه به خونه، کسی نخوابه یا جا نمونه، حتی اگه شب شب سیاهه، چشمت چرابش جمال ماه، مردای خورشید، مردای بارون، شب باشه یا روز میان تو میدون، کوچه به کوچه خونه به خونه، کسی نخوابه یا جا
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه زمانی نیست، گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌تواند از آن استفاده کند، آن را استخراج کند، مصرف کند و سرمایه گذاری کند. حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی. در آستانه آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با مشارکت و همراهی عموم مردم، به ویژه جوانان و نوجوانان عزیز سراسر کشور، و با شعار محوری ما متحدین، ویژه برنامه‌های 43 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. جمعه 31 شهریور ماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت معنویت. شنبه 1 مهر ماه، ولایت مداری، جوانان، علم و دانش‌پژوهی. یکشنبه 2 مهر ماه، زنان، خانواده، سلامت. دوشنبه 3 مهر ماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. سه‌شنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. چهارشنبه 5 مهر ماه، وحدت ملی، بصیرت. پنجشنبه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمردان کرد مسلمان. جمعه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر، کیفیت ساخت دستگاه‌هاشون بسیار بالاست.
خیلی عالی، چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دسته چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
شب خوش دوستان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام شبهای فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند.